ساعت 15 ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. سخنگوی قوه قضاییه گفت واسطه های بابک زنجانی در زندان بازداشت شدند. نیروهای مسلح کرد شمال سوریه می گویند جلوی پیشروی گروه خلافت اسلامی را گرفتند. شمار جنگ زدگانی که از شمال سوریه وارد ترکیه شدند از مرز 130 هزار تن گذشت. درود شنوندگان ارجمند. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه امروز گفت در روزهای گذشته دو اتفاق جدید در پرونده بابک زنجانی رخ داده است. او افزود اکنون مشخص شده که او در مقاطعی از سه شناسنامه مختلف استفاده می کرده است. به گفته محسنی اژه‌ای بابک زنجانی توانسته بود با برقراری ارتباط با برخی افراد در داخل زندان اطلاعاتی به بیرون زندان منتقل کند و پیغام‌هایی به برخی افراد برساند تا روی برخی مسائل سرپوش بگذارند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محسنی اژه‌ای افزود واسطه‌ها و پیغام‌های داده شده و افرادی که آنها را دریافت می‌کردند شناسایی شدند و از آنها تحقیق به عمل آمده و اکنون برخی در بازداشت به سر می‌برند. وی همچنین از بازداشت 10 تن در ارتباط با پرونده نفتی مربوط به بابک زنجانی خبر داد. کردهای سوریه میگویند جلوی پیشرفت نیروهای گروه خلافت اسلامی یا داعش سابق را به سوی شهر کوبانی گرفتند. به گزارش خبرگزاری رویترز، سخنگوی نیروهای مسلح کرد شمال سوریه که با عنوان YPG شناخته میشود، امروز گفت جنگ با نیروهای خلافت اسلامی ادامه دارد، اما پیشروی آنها به سوی شرق کوبانی از دیشب متوقف شده است. دیدبان حقوق بشر سوریه نیز میگوید نیروهای خلافت اسلامی در 24 ساعت گذشته پیشروی قابل ملاحظه‌ای در این منطقه نداشتند. نیروهای خلافت اسلامی به منظور تصرف شهر کردنشین کوبانی یا عین العرب واقع در نزدیکی مرز ترکیه بیش از 20 روستای اطراف این شهر را اشغال کرده و می‌کوشند کوبانی را محاصره کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شمار آوارگانی که از مناطق کردنشین سوریه به ترکیه گریختند از مرز 130 هزار تن گذشته است. در این حال به گزارش کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، ترکیه امروز 7 پست مرزی از 9 پستی را که از روز جمعه در طول 30 کیلومتر از مرز خود با سوریه گشوده بود، بست. ترکیه به کردهایی که از نقاط مختلف در لب مرز گرد آمده و می‌خواهند عازم کمک به کردهای سوریه شوند اجازه عبور از مرز نمی‌دهد. به همین دلیل دیروز درگیری‌هایی در نقاط مرزی میان آنان و پلیس ترکیه رخ داد. از سوی دیگر حزب کارگران کرد ترکیه PKK از همه جوانان کرد در منطقه خواست برای دفاع از شهر کوبانی و دیگر مناطق کردنشین سوریه وارد عمل شوند. اسماعیل محبی پور فرمانده سپاه ناحیه سارالله شیراز از بازداشت 11 تن در ارتباط با انتشار مطالب توهین‌آمیز درباره آیت الله خمینی اطلاع داد. به گزارش ایسنا وی گفته است که پس از رصد شبکه‌های اجتماعی به توصیف وی سر پل‌های انتشار مطالب توهین‌آمیز درباره روح الله خمینی دستگیر شدند. فرمانده سپاه سارالله شیراز اعلام کرده که تمامی افراد دستگیر شده به گفته وی به اشتباه خود اعتراف کردند. در هفته‌های اخیر مطالب طنزآمیزی درباره روح الله خمینی که از او با عنوان بنیانگذار جمهوری اسلامی یاد می‌شود در شبکه‌های ارتباطی مجازی دست به دست می‌شد. در روز شنبه معاون اول قوه قضاییه جمهوری اسلامی به وزارت ارتباطات 1 ماه فرصت داد تا شبکه‌های ارتباط مجازی را کنترل اطلاعاتی کند. حسن روحانی رئیس جمهوری پیش از آغاز سفر خود به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل در رژه نیروهای مسلح به مناسبت آغاز هفته‌ای که در ایران هفته دفاع مقدس نامیده می‌شود سخنرانی کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسن روحانی در این سخنرانی پرونده هسته‌ای ایران را بهانه غرب برای آغاز جنگ اقتصادی با ایران و وضع تحریم خواند و گفت که ایستادگی مردم در برابر این تحریم‌ها نشان دهنده آن بود که ایران در پی ساخت سلاح‌های کشتار جمعی نبوده و نیست. حسن روحانی در ادامه ملت ایران را ملتی صلح‌جو خواند که قصد تحمیل جنگ به هیچ کشوری را ندارد، اما در برابر تحمیل و تعرض هم ایستادگی می کند. حسن روحانی که قرار است راهی نیویورک شود، شب گذشته نیز با آیت الله خامنه ای دیدار کرد. بر اساس برنامه ریزی های انجام شده، وی دومین سخنران نشست صبح مجمع عمومی سازمان ملل در روز پنجشنبه خواهد بود. و وزیران امور خارجه ایران و عربستان سعودی روز یکشنبه در نیویورک با یکدیگر دیدار کردند. محمد جواد ظریف این دیدار را گشایش فصل تازه‌ای در روابط دو کشور خوانده است. به گزارش ایرنا، وی پس از دیدار با سعود الفیصل همتای سعودی خود گفت که امیدوار است این دیدار فصل تازه‌ای در راستای برقراری صلح و امنیت منطقه‌ای و جهانی باشد. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. ساعت 15:06 ایران. بیش از 5 سال از اعتراضات سال 88 ایران می گذرد و رویدادهای آن روزگار همچنان بر اندیشه ها سنگینی می کند. در اینجا بخش 53 رشته برنامه پیرامون از دست رفتگان اعتراضات سال 88 ایران را می شنوید.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی، از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم.
صدای زنی که پشت خط تلفن مشغول حرف زدن است ناگهان قطع می شود و زن دیگری با صدایی بلندتر گفتگو را این گونه تمام می کند. خانم، ما اینجا منبعمان را به کسی نمی گوییم. خبری که ما در مورد حسام حنیفه و داوود صدری نوشتیم مستند است و هیچ ضرورتی نمی بینیم که به شما توضیح دهیم. لطفاً دیگر هم مزاحم نشوید. این سخنان دو خبرنگار سرویس شهدا و ایثارگران خبرگزاری فارس است که حاضر نمی شوند در مورد خبری که این خبرگزاری از حسام حنیفه و داوود صدری، دو تن از کشته شدگان سال 88 منتشر کرده، توضیح بیشتری بدهند. این خبرگزاری نوشته است که حسام حنیفه و داوود صدری دو تن از بسیجیانی بودند که در حوادث پس از انتخابات کشته شدند و حالا از موسوی و کروبی شکایت کردند. پدر حسام حنیفه نیز شرح می‌دهد که آنها به خبرگزاری فارس هرگز نگفتند که از چه کسی شکایت دارند و به گفته او شکایتی هم که به دستگاه قضایی ایران برده اند گواه است که آنها فقط خواستار شناسایی قاتل حسام شدند و میخواهند بدانند که چه کسی فرزندشان را در خیابان کشته است. اینجا خیابان آزادی است و حسام حنیفه در میان مردمی که برای اعتراض به نتایج اعلام شده انتخابات به خیابان آمده اند آرام آرام پیش می روید. او فقط 19 سال دارد و با شنیدن خبرهای مربوط به انتخابات کنجکاو می شود تا مردم را همراهی کند. مردمی که از شب اعلام نتایج انتخابات وقتی نام محمود احمدی نژاد را به عنوان برنده دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران شنیده اند روی پشت بام‌های خانه‌شان رفتند و فریاد اعتراض سر دادند. حالا 25 خرداد از راه رسیده و شهروندان معمولی به خیابان‌ها آمدند. حسام گوشی تلفن را برمی‌دارد و شماره دوستش را میگیرد. دوستی که موافقت میکند تا همراه حسام روز 25 خرداد به خیابان بیاید. معترضان به نتایج انتخابات خرداد 88 در گوشه گوشه خیابان ایستادند. نیروهای ضد شورش نیز در جای جای خیابان انقلاب حوالی کوی دانشگاه مستقر شدند. مأموران برای پراکنده کردن ازدحام جمعیتی که حالا در پیاده‌روها و خیابان اصلی تجمع کرده به سمت آنها گاز اشکاور شلیک می کنند. مردم با شلیک گاز اشکاور خشمگین تر می شوند و با صدای بلند شعار می دهند. خیابان جای سوزن انداختن نیست. مردم به سمت پایگاه بسیج حوالی خیابان آزادی که می رسند، نیروهای مسلح را روی پشت بام پایگاه می بینند که به سمت آنها شلیک می کنند. صدای تیراندازی نزدیکتر و نزدیکتر می شود. جمعیت از جا می پرد و به سرعت راهی کوچه های اطراف می شود. حسام حنیفه و دوستش در حال دویدن به سمت کوچه های فرعی بودند که ناگهان حسام جا می ماند. دوستش پریشان به اطراف نگاه می کند و دنبال کمک می گردد. بدن خونین حسام روی کف سیمانی خیابان صدای فریاد مردم را بلندتر می کند. تلفن پدر حسام حنیفه به صدا در می آید و کسی پشت خط خبر کشته شدن فرزندش را به او می دهد. پدر و مادر حسام زندگی سختی دارند و وضعیت معیشت و مالی آنها به گونه ای بود که حسام برای آنکه کمک خرجشان باشد در یک شرکت نقشه کشی مشغول کار شد. اما تنها 4 ماه بعد نهادهای امنیتی جسد او را تحویل پدر کارگرش می دهند و به خانوادهش می گویند که ما به زودی قاتل فرزندتان را پیدا می کنیم. 5 سال از کشته شدن حسام حنیفه می گذرد و نام او بر زبان هیچ مقام مسئولی جاری نشد. تنها 1 بار حمید رسایی نماینده اصولگرای مجلس نام او را در مجلس به عنوان بسیجی اعلام کرد.
حسین طوفانپور، حسام حنیفه، سعید عباسی، محرم چگینی قشلاقی که همه اینها به اتفاقشان بسیجی بودند و با اسلحه‌ای که کالیبر آن متعلق به سلاح‌های رسمی کشور نیست به شهادت رسیدند.
پس از آن دیگر هیچگاه هیچ نهادی در مورد قاتل حسام حنیفه سخنی نگفت و هیچ دادگاهی برای پیگیری پرونده او تشکیل نشد. خانواده حسام حنیفه میگویند فرزند ما بیگناه کشته شد و پرونده اش را برای همیشه بستند، بیان که به ما بگویند چرا جوان 19 ساله ما در کشور خودش کشته شد.
از ساعت 3:30 بامداد تا ساعت 9 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، 41 متر برابر با 7280 کیلوهرتز، 31 متر برابر با 9760 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش میکنه. از ساعت 5 بامداد تا ساعت 20:30 صدای ما را می توانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و همینطور 15680 کیلوهرتز و موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز بشنوید. از ساعت 19 هفته بعد از ظهر تا نیمه شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز و همچنین 11540 کیلوهرتز 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی می رسانند. برای اطلاع از تمام فرکانس های رادیو فردا روی امواج کوتاه به وبسایت و صفحه فیسبوک ما مراجعه کنید. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.